و اینکه در این لحظه یکی از همکارای خوبمون قراره با من همراه بشن. اما سلام آقای مهرانی، به افتخار آقای مهرانی همکار خیلی خوب ما در شبکه رادیویی ورزش تشکر میکنی. سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش و همینطور مهمانان بسیار عزیز و گرانقدری که شرف حضور دارن در پارک سایی. خیلی خوشحالم که این توفیق حاصل شد تا در خدمت شما خوبان باشم. تعریف این برنامه گپ آهنگ رو خیلی شنیده بودم، به هر حال اومدم که از نزدیک هم عرض ادب بکنم خدمت عزیزانی که شبکه خودشونو دوست دارن، تشریف آوردن، هم خدمت بچه‌های پرتلاش و پرتوان این شبکه که در برنامه گپ آهنگ اومدن و این فضای خوب رو برای هموطنان عزیزمون و شهروندان خوب تهرانیمون ایجاد کردن.
خب بسیار خوش اومدین آقای مهرانی. از همینجا که رد نمی‌شدین، هماهنگ شده بود که بیان یا داشتین رد می شدین؟
به هر حال این دوست عزیزمون آقای طاهری که این موزیک هم میگذارن.
چرا؟ این موزیک چرا؟
این بازخورده یکی از برنامه های شبکه رادیوی ورزشه.
کدوم برنامه؟
برنامه همیشه با ورزش. حالا نمیدونم برنامه دیگه هم آقای طاهری استفاده میکنه یا نمیکنه.
بعد چرا برای شما فقط پخش میکنه؟
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است.
نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
سر زهر گرم یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
چیه بابا، چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا، یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود. ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
نام محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته هفت
حضار عزیز و افتخار میکنم که جایی اومدم که حداقل فکر میکنم 30 سال پیش ما تو این همین پارکی که الان
پارک سایی
خدمت شما هستیم،
علی
اردوی تیم ملی هتل میامی بود. خدا بیامرزه مرحوم پرویز خان دهداری رو،
خدا رحمتش،
مرحوم رنجبر رو. از اونجا ما رو صبح زود بیدار میکردن به خاطر اینکه کار حوازی بکنیم، میآوردن اون تو این پارک
تمرین
و این باز هم یه خدا بیاموزی واسه اون دوستا و همکارهای عزیز مثل هماین بهزادی و دوستای دیگم و همین که یادآور گذشتمون شد.
بله جناب آقای بهرانی.
بله خب منم سلام عرض میکنم خدمتون جناب مناجاتی عزیز. باید بگیم که دریایی از خاطره رو میشه مرور کرد با جناب آقای مناجاتی. اشاره کردن از دورانی که عضو تیم ملی فوتبال کشورم بودن سالیان سال، در حقیقت اون زمان تیم منتخب فوتبال ارتش ما در حقیقت تیم ملی بود، سالیان سال هم در تیم منتخب ارتش بودن، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورم بودن، سرپرست تیم ملی فوتبال کشورم بودن و یکی از باز افتخارات دوران مربیگری جناب مناجاتی این بود که برای اولین بار تیم ملی فوتبال جوانان ما رو تونستن که به جام جهانی برسونن بعد از پیروزی انقلاب و به هر حال خاطرات زیادی رو میشه مرور کرد. اما من میخوام خواهش بکنم که خود جناب مناجاتی برای شنوندگان عزیزمون راجع به این که چطور شد فوتبال رو شروع کردن و چطور شد که سر از تیم پاس در آوردن با توجه به این که خب برادر ایشون سابقه فوتبال در یکی از در حقیقت تیم‌های وابسته به باشگاه شاهین رو داشت. اما جناب مناجاتی هم مثل خیلی دیگر از بزرگان
ناجلا قاسمی بویاخچی هستم.
خوش اومدید.
متشکرم.
شما ورزش میکنید؟
بله من سوارکار اسکیت بازم.
بسیار عالی، خیلی خوبه. حالا سوال شما زیاد سخت نیست. نوشاد عالمیان ملی پوش کشورمان در کدام رشته ورزشیه؟ یک تنیس، دو اسکواش، سه تنیس روی میز، چهار بولینگ.
کمک کنی؟
سه.
سه میشه چی؟
اسمش یادم
بلند بگی.
تنیس روی میز.
آفرین.
افتخارشون. خب ایشون برنده شدن.
جایزه تو چلتیکه بود نفر یه تیکه به مردم بدید.
خب میکروفون رو میتونید بدید آقای.
بله میکروفون رو آقایون بگیرن. نه دیگه من اینا رو گرفتم شما نگاه نکنید.
یه مقدار آری آقایون بس سوالا رو سخت‌تر.
سر آقایون سخت‌تر باشه. من بپرسم یه دونه سخت.
سرمربی تیم لیورپول بپرسید.
خب پرسیدین دیگه بفهم.
سرمربی تیم فوتبال لیورپول انگلستان چه کسیه؟ یک یورگن کلوپ، دو استیون جرارد، سه راها بنیتز، چهار براندون راجرز.
چی؟
یک.
بعد درست و سخت نبود.
خدا من معرفی کنم؟
آره
آره اگه دوست داری.
نه آقای معرفی ندی.
بفرمایید.
احمد دمرچلی هستم.
خوش اومدید.
شما هم خوش اومدید.
زنده باشید. میکروفونو بدین دوست عزیزمو.
آقای درد دلیان ما اینو میشناسیم.
من به خاطر این که دیگه خیلی سریع بتونم یه جواب بگم، جواب یک کلمه، یه سوال آسون میخوام بپرسم.
یک جوابش گل... یک دو سه باشه.
بهترین گل زن فصل قبل تیم سپاهان.
ای آقا دست تو دلمون نذار.
گل زن فصل قبل سپاهان
نمیشه چهار نفر رو بگی؟
فقط میتونم یه راهنمایی بکنم.
آه. هم اسم یه بنده خدایی بود.
آره. آره هم اسم یه بنده خدایی بود، هم ایرانی نیست.
آره.
الان بهتون میگم استنلی کیروش نبودش؟
برعکسش کن.
کیروش نداشته باش عزیزم.
میگم برعکسش. کیروش
استنلی.
کیروش استنلی.
جایزه رو برعکس میگی.
جایزه رو معرفی کنی.
معرفی کن.
پس شوتزن هم خاص میتونه این کارو انجام بده، ترجیح میده که توپ رو برای کعبی ارسال بکنه که در موقعیت خوبی قرار نداشت و توپ به آوت رفت. پیونگ بلافاصله پرتو به اوت رو انجام میده. کمتر از 3 دقیقه به پایان این بازی در وقت‌های قانونی زمان باقی است. ایران 4-3 از تیم کره جنوبی جلو افتاده. کاملی توپ را از هوان عبور میده، اما یک بازیکن کره ای پشت سر هوان هست، توپ را جمع میکنه کنارهای خط طولی زمین، پاس به پشت قوس مرکزی زمین از چونگ کیونگ هو. منطقه بازی را عوض میکنن برای پیونگ. مهدوی کیا در مقابل او ارسال توپ به داخل محوطه جریمه ایران و حسین کعبی اونجا حضور داره، سایه توپ رو میزنه، توپ رو نمیتونه دفع کنه از محوطه جریمه. پیونگ پاس به عقب و حالا توپ رو میفرسته به روی دروازه سولکی خیان که توپ رو مدافعان ما با ضربه سر دور میکنن و از منطقه چپ زمین خودی به آوت میفرستن. ایران 4 کره جنوبی 3. 43 دقیقه نیمه دوم. این دو دقیقه هم اگر به خیلی بگذره ما به مرحله نیمه نهایی خواهیم رفت. کاملی بازیکنان ما توپ رو در نیمه زمین خودی در اختیار دارن. ایمان مبعلی از صد چوی جین چول عبور میکنه، دو بازیکن رو جای میگذاره، ارسال توپ به مرکز زمین. دایی میفرسته به آمپ، عالی، کعبی باید بفرسته روی دروازه رو سر توپ میزنه. حالا باید این کارو انجام بده که بازیکن کره از پشت به پای او میره و اعلام خطا میکنه از حسین کعبی. کعبی هم میپذیره. روی ضد حملات خوب کار میکنن بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمون و در این لحظه هم خطای حسین کعبی اعلام شد. خب کمتر از 2 دقیقه به پایان بازی زمان باقی است. 3 دقیقه وقت اضافه هم برای نیمه دوم باید محاسبه بشه. ارسال یک توپ ارضی یا هوایی به داخل محوطه جریمه ایران. کاملی توپ رو میاره کنار زمین و توپ از زمین خارج میشه. ستار زاره است که این کار رو انجام میده و پرتو به اوتبره تیم کره جنوبی. چای جین چول باسم ارسال توپ به داخل محوطه جریمه. با ضربه سر توپ برمیگرده. علی دایی
داد برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinko.com اطلاع رسانی می شود. تنها 2 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و رب با جوین و اصل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند.
خیلی ممنونیم که موج رادیوتون روی شبکه رادیویی ورزش تنظیمه و همینطور از شما این که اینجا در بوستان سایی همراه برنامه گپ آهنگ شبکه رادیویی ورزش هستید. فردا 1 شهریور ماهه و روز پزشکه. آقای کشاورز همکار خوبمون یک میهمانی دارن که پزشک هستن. سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کشاورز که شبانه ما را قافلگیر کردن و دستور دادن خدمتون برسیم با افتخاره و خدمت مردم عزیزی که اینجا حضور دارن و شنوندگان شما که از طریق رادیو برنامه قشنگ شما رو ببینن.
بله خب من نمیدونم آقای طاهری تهیه کننده محترم برنامه کجا تشریف دارن، میخواستم ازشون
بخشنده مهربان سلام به شما، وقت شما بخیر. دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. خوشحالیم از این که یک هفته در کنار شما بودیم با برنامه ورزش و جامعه و امروز هم جمع‌بندی بحث این هفته. مخاطبان برنامه ورزش و جامعه میدونن که ما این هفته در خصوص موضوع هنر صحبت کردیم، هنر و ورزش. این که هنر و ورزش دو حوزه کاملا متفاوت از هم هستند، اما به دلیل جذابیت‌های هر دو بخش شاهد در واقع ارتباط تنگاتنگ اونها در همه این سالها بودیم، چه در سرزمین خودمون چه در دنیا. و وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ هنر و تاریخ ورزش میبینیم که از گذشته های دور، از زمانی که ورزش شکل رسمی خودش رو پیدا کرد و در قالب همایش های مردمی در سراسر دنیا برگزار شد، جلوه های هنری هم به شکل کاملا مشهودی در اون نمود پیدا کرد. تصویر دیگر رو ارائه بکنه، این که هنر بایستی حتما خاص باشه، هنر لزوماً نباید به موضوعات در دسترس بشر توجه بکنه و قرار هست با یک نگاهی والاتر و اندیشه متفاوت‌تر به موضوعات بنگره. اما می‌بینیم که این هنر اتفاقاً بخشی از زندگی بشر شده، از گذشته‌های دور هم نمونه‌ها و نمودهاش رو داشتیم می‌دیدیم. پرسشی که از شما دارم این هست که این ارتباطی که ما امروز هم اتفاقاً در ابتدای برنامه اشاره کردیم بین ورزش و هنر، آیا ارتباط معقولی محسوب میشه؟ آیا در عالم واقع هم این موضوع میتونه در واقع یک همگرایی مناسب رو بین این دو حوزه متفاوت از هم ایجاد بکنه، یا ما در واقع یک شکل تصنعی از ارتباط این در واقع دو بخش رو ایجاد کردیم؟
بله، من ابتدای عرایزم عرض بکنم خدمتتون که ما در حیطه من از هنر شروع کنم.
بفرمایید.
ببینید، ما یه بحثی در حیطه هنر داریم و مقوله هنر داریم که اصلا این هنر آیا جزء ملزومات زندگی ما بوده، جزء ملموسات زندگی ما بوده یا نه، اصلا چیزی که فراتر از این اساس مال عده‌ای خاصه. من میتونه بگم که این مقوله اگر ما بخوایم به صورت کاملا ملموس و عینی بخوایم بگیم و به صورت عام اینو مطرح بکنیم و اون منظری که همه به نوعی باش درگیر بودن و فکر کردن که فرضاً هنر یک صورتی از نقاشی، صورتی از خط و هر چیزی که در اون هنرهای حالا بصری گنجانده میشه، من فکر میکنم یک مقدار این وراتر از این حرفا بندا فکر کنیم. یک مفهومی در درون هر کدوم از اینا هست. اگر ما اون مفهوم رو کنار بگذاریم، فکر میکنم اصلا شاکله اصلی هنر رو ما کلن گذاشتیم کنار. ببینید، هنر اصلا من اون چیزی که واقعا فکر میکنم که دیگه باید با قاطعیت کامل بگیم این که همتراز و همراه و همسنگ انسان بوده و از اون اول و همچیزی که خودتون فرمودید اصلا از ابتدا ما نمیتونیم بگیم که هنر در زندگی بشری نبوده.
درست.
من فراتر از این میذارم میگم که از خیلی از پدیدهای اجتماعی خیلی قدیمی‌تره، حتی از علم، حتی از تفکر. برای این که هنر ما
فوتبال کشور خیلی سخت بود، مثل الان نبود که یک عده‌ای که حتی به فوتبال هم نزدیک نیستند ماشاءالله وضع اوضاعشون سکه شده از قبل فوتبال ما و هر سالم سر از یک تیمی در میارن، در حالی که ما اصلا نمیدونیم که اینا ریشهشون کجا بوده، از کجا سر از فوتبال در آوردن. ولی اون زمانی که کار کردن سخت بود، پول توی فوتبال نبود، جناب مناجاتی تیم پاس رو سر پا نگه داشت و اجازه داد که کمک کرد که پاس به حیات خودش ادامه بده. آقای مناجاتی، از اون دوران جنگ و زمانی که به هر حال خیلی از فوتبالیستای بزرگ ما بعد از مسابقات جام جهانی 1978 کشور رو ترک کرده بودن و شما هم وظیفه داشتید که تیم رو حفظ بکنید و همین که شرایطی رو به وجود بیارید که تنور فوتبال ما توی اوج دوران جنگ تحمیلی سرد نشه.
خدمت شما عرض کنم، تو که شما فرمودین اون موقع دوران جنگ خیلی بازیکنامون به درجه شهادت رسیدن، ولی بعدها که تیم ملی رو باز شروع کردیم همین بازیکنانی که الان واقعا اسمی، شهرتی و سابقه بزرگی تو این فوتبال این مملکت داشتن از صفر شروع کردن. یعنی شما نباید بگذاریم از زحمات فدراسیون فوتبال اون موقع یا قدیمیایی مثل خدا بیامرز مرحوم دهتاری، مرحوم رنج و آقای بیاتی و خیلی از مربیای باشگاه که واقعا زحمت کشیدن و این بچه‌ها رو درست کردن و تحویل تیم ملی دادن، چون اون موقع تیم ملی به اون صورت برنامه ریزی نشده بود و متاسفانه من یادم نمیره که اولین بازی هم که تیم ملی بازی کرد با یه تیم بزرگی اون موقع به نام تیم کره شمالی بود که در مسابقات
زیم شنیداری هستیم. بریم سراغ تبلیغات در تلویزیون، تبلیغاتی که دیده می شود. بریم ببینیم دیده شدن یه تبلیغ چه اثری روی مخاطب میذاره، روی بازار میذاره، چه چیزهایی در کنارش ایجاد میشه که همه، هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه، هم میتونه محل درآمد باشه هم میتونه از ما چیزی رو کم بکنه مثل پول.
همونطور که خدمتتون قبلا هم عرض کردم، تبلیغات همیشه نقش گسترده‌ای در روند روبه رشد محصولات و خدمات مختلف داشته و در این راستا شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری‌های کلانی رو در صرف این مسئله کردن. تبلیغات تلویزیونی و رادیویی از مهمترین نوع تبلیغات در دهه‌های گذشته بوده، اما به مرور زمان با توسعه فناوری‌هایی که اتفاق افتاده، شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی به تدریج از اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و رادیویی کم شده، ولی فقط از اثربخشیش کم شده نه از اهمیتش. هنوز هم در ساعت‌های پربیننده مانند مثلا ساعت‌های پخش فوتبال‌های زنده ما اثرگذاری این رسانه‌ها بسیار بالاست. اما با همه این حرفایی که خدمتتون زدم، اکثر بازاریابا و شرکت‌های از تلویزیون به عنوان رسانه قوی، اثرگذار و با نفوذ یاد می‌کنن. نفوذ پذیری بالای تلویزیون باعث این میشه که ما هزینه دسترسی به مشتریامون به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا بکنه.
هزینه دسترسی به مشتری،
بله، چون ما میخوایم به یک مخاطب انبوهی برسیم که بهترین جا و مکانش تبلیغات تلویزیونی و رادیویی که
مثلا اگه بخوایم تراکت بنر تبلیغات محیطی داشته باشیم، عده خاصی میبینم به دست تعداد کمتری میرسه، اما در تلویزیون نه، هر کسی پای تلویزیون باشه و مسابقه رو ببینه قطعاً تبلیغات ما رو هم میبینه. درسته.
پس هزینه دسترسی به مشتریامو به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کنه. تبلیغات تلویزیونی هم مانند تبلیغات دیگه هم مزایا داره هم معایب خودشو داره. دو تا مزیت مهمی که تبلیغات تلویزیونی داره اینه که اولیش میتونه ویژگی‌های اون محصول یا خدماتی رو که ما می‌خوایم ارائه بدیم و به روشنی به نمایش در بیاره.
ویژگی های محصول یا خدمات ما، درست؟
حالا اومد این ویژگی ها رو به نمایش در آورد. نکته دومی که داره میتونه شرایط مصرف اون محصول یا خدمات و شخصیت اون نام تجاری رو خیلی خوب به ما نشون بده که اون نام تجاری ما چه شخصیتی داره.
این مهمه.
اما در مقابل این مزایا معایب خودش هم داره.
چه چیزه؟
یکی از معایبی که تبلیغات تلویزیونی داره اینه که اثراتی زود گذره، یعنی به محض اینکه ما اون تبلیغ تموم میشه ممکنه اون اثرش در ذهن ما از بین بره تا اینکه دوباره اون تبلیغ دوباره یادآوری کننده به ما باشه و دوباره در ذهن ما نقش بگیره.
دفعات به تعداد زیاد باید دیده بشه
که خب. یه مشکلی که اینجا دفعات زیاد برای ما داره هزینه زیادیه که برای اون شرکت و اون نام تجاری خواهد داشت. دومین مطلب افزایش بی‌رویه تبلیغات تلویزیونیه و پر شدن شبکه‌های تلویزیونی از انواع و اقسام تبلیغات مختلفه که باعث میشه خیلی از مشتری‌ها بسیاری از تبلیغات ما رو نادیده بگیرن یا خیلی زود اونو فراموشش کنن.
یعنی چون تعداد تبلیغات زیاده زودتر از ذهن میره.
بله، حتی در کشورهای جهان اول یک دستگاهایی حتی گذاشتن که مخاطب میتونه تبلیغات تلویزیونی رو رد کنه و اصلا اونا رو نبینه.
درسته.
خدمت رو عرض کنم، حالا ما باید ببینیم که چه جاهایی به دردمون میخوره چه جاهایی به دردمون نمیخوره و برای اینکه بتونیم یه تبلیغ تلویزیونی اثرگذار داشته باشیم چه نکاتی رو باید در این تبلیغات رعایت کنیم. اولین اصلی رو که ما باید در تبلیغات تلویزیونی رعایت کنیم صداقت. هیچ وقت ما نباید فراموش کنیم که دروغ گفتن یا فریب دادن افرادی که تبلیغات ما رو دارن میبینن میتونه
کمک کنن، ولی اگه فقط صرف این که ما الان نگاه کنید دست همه افراد جامعه میشه گفت به اتفاق یک گوشی وجود داره که دوربینم داره و همه عکس دارن میگیرن و همه در صفحات مجازی در این پیام رسان ها دارن قرار میدن، آیا همه اینها با یک نگرش هنری صورت میگیره؟ آیا همه اینها با اون چارچوب هنری؟ نه، من نظرم اینه که برای این که ما بدونیم و بتونیم این کارو در اون اصالت اصلی خودش که فرمودید که آیا از اصالت دور بشه یا نه، ما باید حتما یک سری ویژگی ها و مبانی وجود داره که متاسفانه خلأ بزرگی که در جامعه وجود داره این آموزش ها نبوده، این آموزش ها، و اگر این آموزش ها همراه با این ابزارها کنار هم گذاشته میشد فکر میکنم این هنر بود که وارد زندگی میشد و این زندگی آری از هنر نمیشد. ما دو تا نیم کره داریم، من جسارت میکنم و پیش شما این عرض با، ولی یه واقعیتی که هست اینه که ما دو نیم کره داریم که یک نیم کره بر محاسبات و یک نیم کره مختص هنر و اندیشه است. حالا ما ببینیم ما بیایم از جامعه یک نیم کره رو حذفش بکنیم و این حذف شده است، فقط صرف وارد کردن تکنیک و ابزار و محاسبه گری من فکر نمی کنم که کمکی بکنه برای این مقوله که بگیم که آیا اینها میتونن به نوعی کمکی رو گفت بکنن برای اینکه جامعه ما به یک شناخت ویژه از هنر بشه. نه، یک بمان یک ابزارن خیلی خوبه که آشنا بکنن، ولی اگه واقعا میخواییم عمیق باشه و عمیق‌تر وارد مقوله هنر بشیم مجبوریم که این رو به صورت شناختی و به صورت مفهومی خیلی بیشتر بشناسونیم. و متاسفانه میگم ما در امر آموزش و این چیزی که در دانشگاهی حالا توی مرکز آموزشی در نظام آموزش برداشت ما خیلی کم پرداخته شده. من یه مثال آخرم بزنم. ببینید، من الان یک بار توی یکی از کلاس ها عرض کردم، گفتم که ببینید ما اگر شما بگیم یک روز که نه، یک ساعت هم نه، یک دقیقه باز خیلی زیاده، بگیم یک لحظه بدون هنر زندگی بکنید، به اطراف نگاه کنید، شما دست میگیرید خودکار میگیرید میگید که یک شکلی از طراحی صنعتی توش وجود داره، شما وقتی که به لباس خودمون نگاه میکنید، به هر چیزی که در اطرافمون وجود داره یک آمیختگی با هنر ما میبینیم، پس ما نمیتونیم یک لحظه بدون هنر زندگی بکنیم. و این هنر چطور اومده وارد زندگی ما شده بدونی که ما بخوایم، اما یه مقداری ما غافل از اون نگری شدیم که آموزشی بدیم که دقیقاً با فهم بهتر و کاملتری با این مقوله برخورد.
درسته. آقای ایمان‌زاده، حالا من عرضم راجب خود کلیت هنر نیست، راجب کیفیت هنره. خب یه زمانی خود من به عنوان یه علاقه‌مند به موسیقی به سراغ در واقع گروه‌هایی از موسیقی می‌رفتم که احساس می‌کردم در واقع اونها کارهای بسیار اصیل‌تری رو ارائه می‌کنن، نه لزوماً حالا کارهای سنتی، منظورم هست در واقع کارهایی هست که از کیفیت بهتری برخوردار هست، دقیقاً، و ضمن اینکه در واقع از افراد خبره‌تر و کاربلدتری استفاده می‌کردن. اما امروز ما می‌بینیم که همین در حوزه موسیقی افراد بسیار زیادی فعال شدن، دارن کار می‌کنن و کارشون هم کار حرفه‌ای تقریباً، ولی لزوماً من مخاطب نمی‌تونم بدم، تشخیص بدم، تمیز بدم که آیا این همون کیفیت گذشته‌ای که من از موسیقی سراغ داشتم رو ارائه می‌کنه یا خیر، به دلیل اینکه در واقع این گستره بسیار وسیع‌تر از گذشته شده و هر از شنگاهی حالا با یه در واقع چشم تیزبینی یک سری نقاط ضعف قابل توجه و حتی من احساس می‌کنم در واقع دروغ‌هایی در قالب